الشهيد صلاه كثيره تامه زاكيه متواصله متواتره مترادفه كافضل ما صليت على احد من أوليائك.
بيا ساقی آنی که خون حیات از او شد روان در رگ کار یاد بده ساقی آن می که جان بهار از او جرعه خورد و شد پر
صبحتون بخیر دوستان عزیز، امیدوارم هر کجا که هستین روز بسیار خوبی رو آغاز کرده باشین. ممنون از اینکه انتخاب شما شبکه رادیویی سلامت هست. میرسیم به ساعت 8:05 و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی با عنوان مهرانه باشید.
دکتر منصور توها، استاد بیماری مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم.
دکتر فاطمه داوری تنها هستم، متخصص زنان و زایمان.
و زمانی ما میتونیم خانواده بهتر، جامعه بهتر داشته باشیم که مادرانی رو بتونیم داشته باشیم در جامعهمون که فرزندانشون رو درست تربیت بکنن.
مهرانه در سرزمین عاشقی، در کشور آب و آینه، بانوان بلند مرتبه و پر افتخارند که نسلی تاریخ ساز می پرورانند، چون ماه که رسمش تابندگیست و چون مهر که نورش عالم تاب است.
رئیس مرکز ناباروری مشهد، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی مشهد، متخصص زنان و فلوشیپ ناباروری، سرکار خانم دکتر نیره خادم. خیلی متشکرم که امروز هم مهرانه رو میشنوید. طبق روال این برنامه قراره گفتگویی داشته باشم با یکی از زنان موفق سرزمینم و این بار خانم دکتر نیره خادم. خانم دکتر خادم عزیز، عرض سلام دارم خدمت شما.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، قدری خودتون رو بیشتر برای من و شنوندگان معرفی می‌فرمایید؟
همونطور که فرمودید، من دکتر نیره خادم هستم، هیئت علمی دانشگاه مشهد و سرپرست مرکز ناباروری که فارغ التحصیل سال 1368 هستم و تخصص گرفتم و بعدم فلوشیپ ناباروری در خدمت مردم هستم از اون زمان به عنوان هیئت علمی و متخصص زنان و فلوشیپ ناباروری در خدمت مردم عزیز مشهد هستم و شهرستان ساختم.
خانم دکتر، اگه خاطره ای دارید از زمان پیروزی انقلاب یا دوران بحران جنگ و حتی بحران اخیر کرونا در حوزه سلامت، اشاره‌ای بفرمایید که ببینیم چه شرایطی داشتید و حاصل این تجربیاتتون رو در یک جمله، که البته قطعا سخته برای من و شنوندگانمون، بفرمایید.
بله، به هر حال من چون از دانشجویان قبل از انقلاب بودم، قبل از پیروزی انقلاب سال 1355 وارد دانشگاه شدم.
بله.
اون زمان خب با توجه به مسائلی که وجود داشت، خطقانی که وجود داشت، به هر حال ما جز دانشجویی بودیم که چندین بار سالاک رفتیم به دلیل اینکه حالا مثلا یک کتابی مثلا دستمون بودی که حتی نهج البلاغه بود و اونجا نماز میرفتیم شرکت میکردیم و حجاب داشتیم. به هر حال چندین بار به خاطر این مسئله سالاک رفتیم و حالا فعالیت هایی که در قبل از انقلاب به عنوان مثلا اولین راهپیمایی خانم ها در هفته ده در مشهد بود حضور داشتیم و تجربیاتی که اون زمان داشتیم این بود که کلاس‌های آموزشی می‌ذاشتیم واسه دختران دبیرستانی در مساجد، در حال مسائل انقلاب رو بازگو می‌کردیم و صحبت می‌کردیم و در جهاد سازندگی به صورت کارهایی که می‌کردیم، گندم فروش و اینا، با مردم و با عامه مردم مرتبط بودیم و بعد از انقلابم که به هر حال وظیفه‌مون رو انجام می‌دادیم. در زمان جنگ هم که خب ما اونجا در واقع در بیمارستان امام رضایی که من هستم اکثرا مجروحین رو می آوردن پشت جبهه، ما اینجا فعالیت می کرد. و در دوران کرونا با توجه به رشتمون به هر حال تا اونجا که از دستمون در می اومد همکاری می کردیم توی بخش ناباروری و در خانم های بارداری که کووید داشتن، به هر حال در بخش جراحی زنان و بخش مامایی زنان همکاری می کردیم و در درمانگاه ها خدمت مشغول.
خانم دکتر، چون اشاره کردید به سابقه به هر حال سیاسیتون و فعالیت‌های اجتماعی که داشتید و با توجه به اعتقادات و ارزش‌های اسلامی ایرانی که داشتید، می‌خوام ببینم که همراستا بودن در جهت علم و دانش و همسو بودن این جور موارد آیا برای شما مانع ایجاد نکرد؟ به هر حال شما چندین بُعد رو همزمان با هم طی کردید، علم و دانش، فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، همراه با خانواده بودن به عنوان نقش همسر، فرزند، حتی در جایگاه خانواده پیشین خودتون و داشتن فرزند به عنوان یک مادر، این همه فعالیت داشتید. راجع به اینها هم بفرمایید که چطور یک زن میتونه اینها رو همزمان با هم مدیریت کنه.
وقتی که نیت به اصطلاح برای خدا باشه واقعا خدا خودش کمک میکنه.
همینطوره.
من 3 تا بچه دارم، 3 تا فرزند دارم.
خدا حفظش میکنه.
در این زمینه نقش همسرم واقعا مؤثر بوده. ما در واقع موقعی که ازدواج کردیم برنامه‌مون این بود که من پزشکم و من فقط در حد این که وظیفه‌مو انجام بدم، خیلی کارهای مثلا انتفاعی و خصوصی و اینا نداشته باشم، در حالی که بعد حتی تحصیلم در حد پزشکی عمومی باشه، ولی بعد همسر من که فعالیت‌های منو دید و بعد خودش در واقع مشوق من بود برای اینکه من برم رشته زنان، به خاطر اینکه نیاز خانم ها بود اون زمان،
درسته،
کمتر خانم ها در این رشته بودن، بیشتر آقایون این زحمت کشیدن، زحمت کاری به اصطلاح بانوان به عهده آقایون. بله. و خب میدید که در این زمینه کمبود هست و در واقع یه جهات هست و در این زمینه خودش چون مشابه و خودش همکاری خیلی زیادی داشت برای بچه ها، یعنی مرتب حتی من در کشیک های خیلی سخت رشته زنان مرتب چندین بار همسرم بچه رو برای شیر دادن می آورد، یعنی من شیرده‌ای کامل برای بچه ها داشتم با کمک همسرم و با کمک مادرم، که خب اینا کمک کردن واقعا هر زنی هم بخواد موفق بشه حتما همراهی خانواده.
حتما همینطوره خانم دکتر، نیازمند یه تکیه‌گاه قوی و یک حامی همدل هستش. درود بر شما خانم دکتر. به هر حال هر تولدی که شما مسبب اون هستید، چه در امر ناباروری و چه در امر به هر حال تولد یک کودک، قطعا اون انرژی روانی شما رو تأمین میکنه. آرزوی تندرستی دارم برای شما.
خیلی متشکرم. از زحمات شما هم ممنونم.
خواهش میکنم.
در اطلاع رسانی، آگاهی و روشنگری کلن به مسائل هم بهداشتی هم روشنگری مفاهیم و اهداف انقلاب اسلامی در واقع شما تلاش میکنید. ما هم حالا با این بضاعت اندک خودمون تلاش خودمون میکنیم. ولی واقعا شما نقش مهمی در رسانه دارین برای روشنگری مردم، به خصوص نسل جوان. واقعا من از شما به نوبه خودم تشکر میکنم.
سپاسگزارم خانم دکتر. انجام وظیفه است. آرزوی تندرستی دارم برای شما. سایه ارزشمندتون مستدام باشه بر سرزمینم ایران. و سپاس از شما مهر ورزان مهربان مهرانه.
کشوری چون ایران را این چنین مهربانوانی سزاست که دل در گرو آبادی و آبادانی فردای میهن دارد.
بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، شاب نام دیا خواندن به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران نام پاکت تو بر زبانم، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زبانم.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، امیدوارم هر کجا که هستین سلامت و تندرست باشین و روز بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید. از رادیو سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز همراه لحظات صبحگاهی شما عزیزان هستیم. خوشحال میشیم با ما در ارتباط باشین. پل‌های ارتباطی سامانه پیام کوتاه 3102 هست و تلفن ارتباطات هم 22 65 28 76. کم کم میرسیم به ساعت 8:15. همکارانم آماده هستن تا با برنامه زنده فراسو در خدمت شما عزیزان باشن. به اتفاق این برنامه رو میشنویم.
فراسو
برنامه از گروه بهداشت و تندرستی. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده، امیدوارم هر جا هستی سلامت باشید و سلامتیتون رو بتونید حفظ بکنید. هدف این برنامه هم همین هست. اما امروز میخوایم بریم سراغ یک موضوعی که به هر حال من فکر میکنم در هر سن و سالی، چه خانوم ها چه آقایون، نیاز دارن که در این باره آگاهی هایی داشته باشن. چگونه تراکم استخوان خودمون رو حفظ بکنیم و چگونه بتونیم عوارض پوکی استخوان رو به حد اقل برسونیم. اما مهمان این برنامه ما خانم دکتر کتایون انتشاری هستن. ایشون فوق تخصص روماتولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند. اما از همین لحظه میتونید به ما تلفن کنید، درباره پوکی استخوان از ما بپرسید و شماره تلفن ما در رادیو سلامت در اختیار شماست. 22-65-28-76 سامانه پیامکی ما 30102 در اختیار شماست. خب در حضور مهمان عزیزمون هستیم، خانم دکتر کتایون انتشاری که فوق تخصص روماتولوژی هستند و در خدمت ایشون برنامه رو تقدیمتون میکنیم. خیلی خوش آمدید خانم دکتر، سلام به شما.
به نام خدا، با سلام خدمت شما و صبح بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
خیلی سپاسگزارم برای حضور شما و اجازه بدید که یه مقدمه رو بشنویم، باز میگردیم، پرسش و پاسخ داریم در محضر خانم دکتر انتشاری.
میگفت احساس میکنم قدم نسبت به گذشته کوتاه‌تر شده. میگفت احساس میکنم ستون فقراتم قوزدار شده. میگفت احساس میکنم که با یک ضربه خیلی خفیف قراره که دچار شکستگی پا بشم. میگفت نمیتونم مثل گذشته تند راه برم، نمیتونم از پله ها بالا و پایین برم. دلم میخواد برم ورزش روزانه، اما احساس میکنم که بافت های استخوانیم خیلی ضعیف شدن. استخوان یک بافت زنده است که از دو لایه تشکیل شده، لایه داخلی و لایه خارجی. لایه داخلی ضخیمه و از شبکه‌های محکم تشکیل شده که به اون نمای لانه زنبوری داده. لایه خارجی به صورت لایه پوشاننده‌ای روی استخوان قرار گرفته. خون رسانی و عصب رسانی از طریق این لایه فراهم میشه. عوامل مختلفی ممکنه باعث پوکی استخوان بشن: سن ما، سابقه فامیلی، نژاد، وزن و اندازه استخوان‌ها، بیماری‌های مزمن، داروها، ورزش نکردن، کمبود کلسیم در برنامه غذایی، کشیدن سیگار، سقوط‌های مکرر و نکته‌هایی که در برنامه امروز فراسو درباره اون صحبت می‌کنیم. ما امروز درباره اصول پیشگیری از پوکی استخوان صحبت می‌کنیم. پوکی استخوان یک بیماری خاموشه. لطفاً با ما همراه باشید.
یک بار دیگه سلام عرض میکنم خدمت شما هموطن عزیزی که تازه به جمع ما پیوستید و عرض کردم خدمتون که ما در مورد پوکی استخوان صحبت میخوایم بکنیم و اینکه چگونه تراکم استخوان رو حفظ بکنیم. خانم دکتر انتشاری مهمان ما هستن. مقدمه خانم دکتر، میخواستم درباره همین تراکم استخوان صحبت بکنیم و اینکه چه اتفاقی میفته که اون تعادله بین تراکم و برداشت از بین میره و واقعیتش این تراکمی که ما صحبت میکنیم تا چه زمانی فرصت داریم تراکم رو حفظ بکنیم.
بله، برخلاف اون چیزی که ما از استخوان برداشت میکنیم که فکر میکنیم یه بافت سخته، یه بافتیه که فکر میکنیم سوخت و ساز نداره، که حالا ما چون مثلا پوست رو در ظاهر میبینیم که سوخت و سازش رو میفهمیم که زخم میشه، ترمیم میشه، خوب میشه، حالا جای زخم باقی میمونه یا نمیمونه، این چیزی که حداقل در پوست ما داریم میبینیم، ولی در استخوان نمیبینیم و فکر میکنیم چون خیلی سخت هست این سوخت و ساز درش وجود نداره. برخلاف این در استخوان هم سوخت و ساز داره، یعنی به همون اندازه که ساخت صورت میگیره ممکنه سوخت هم داشته باشه، یعنی این که هم سلول هایی که استخوان سازی میکنن هم سلول هایی که از استخوان برداشت میکنن، همین تعادل هست، همین متابولیسم هست که باعث میشه که یه سری اون حفظ ظاهر منسجم و متراکمی که در استخوان هست به وجود بیاد و در کنار اون حالا اون چیزهایی که متابولیکی در بدن وجود داره، مثلا حفظ سطح کلسیم خون، یعنی باز هم اگر بخواد خون از نظر کلسیم پایین باشه باز هم از استخوان برداشت میکنه، این کلسیم رو از اون برداشت میکنه که تا توی خون این حفظ سطح کلسیم رخ بده. به هر حال این سوخت و ساز باعث میشه که همیشه در تکاپو باشه، ما هر چقدر که بهش برسیم قطعا این سوخت و ساز بهتری خواهد بود. ما یه نمودار سلامتی استخوان رو داریم، یعنی اینکه همه آدم ها در سن 30 تا 32 سالگی به اون پیک استخوانی خودشون میرسن، یعنی به اون حد بالایی از تراکم استخوان خودشون میرسن و بعد از اون دیگه این شیب نزولی خواهد شد. حالا در جنس مرد و زن باز این دوباره با هم دیگه تفاوت دارن، به خاطر اینکه خانم‌ها یه چیز دیگه‌ای هم دارن که ساپورت هورمونی شونه، هورمون‌های زنانه باعث میشه که باز استخوان حفظ بشه و این اتفاق نیفته. در سن یایسگی دوباره این شیب نزولی تر میشه، یعنی در آقایون اگر یه شیب داشته باشه این نمودار، در خانم‌ها دو تا شیب داره، یعنی دوبار افت سطح تراکم استخوان رو ما خواهیم داشت. حالا چه باید بکنیم که این ساعت حفظ بشه؟ خیلی چیزا درش دخالت داره، ژنتیک من، سن من، اینکه سیگار میکشم یا نمیکشم، الکل مصرف میکنم یا نه، قهوه زیاد استفاده میکنم یا نه، تحرک دارم یا ندارم، ورزش میکنم یا نه، بیماری روماتیسمی در زمینش دارم یا نه، یا بیماری های دیگری دارم که باعث برداشت استخوان بشه و استخوان دچار پوکی بشه یا نه، همه اینها درش دخالت داره. و اینکه حتی سابقه فامیلی که من مثلا شکستگی لگن رو در پدر و مادرم داشتم یا خیر، همه اینها باعث میشه که من مستعد شکستگی بشوم یا نشوم، یا تراکم استخوان من پایین بیاد به سطح پوکی برسد یا نرسد، و همه اینها دست به دست هم میدن که یه تراکم استخوان رو برای من بسازن. حالا اگر که من مصرف لبنیات و مصرف حالا چیزهایی که حاوی کلسیم هستن رو بهتر داشته باشم، خب قطعا پیک استخوانی من بهتر خواهد بود و بعد از اون برداشت من ضعیفتر میشه و استخوان بهتری خواهم داشت. ولی اگر هیچ کدوم از اینا رو نداشته باشم و شرایطی رو داشته باشم که این برداشت استخوان بیشتر بشه، مثل مصرف سیگار، الکل یا قهوه زیاد یا مصرف کورتون زیاد، همه اینها باعث میشن که برداشت استخوانی من سرعت بگیره و اون پوکی استخوان من زودتر بارز بشه. به خاطر همین ما باید در حفظ اون کوشا باشیم و ورزشایی رو بکنیم که بتونه حداقل استخوان ما رو حفظ بکنه، در کنار اینکه حالا اگر داروی مصرف بکنیم یا زمینه ژنتیکی داشته باشیم یا هر مورد دیگری، بتونه به ما کمک بکنه و رژیم غذاییمون رو اصلاح بکنیم که بتونه به ما کمک بکنه در حفظ این استخوان و تراکم اون.
خیلی خیلی سپاسگزارم. حالا در ادامه بیشتر خواهیم شنید از خانم دکتر انتشاری عزیز، فوق تخصص روماتولوژی، در مورد اینکه چگونه تراکم استخوانمون خودمون رو حفظ بکنیم و بتونیم عوارض ناشی از پوکی استخوان رو که به هر دلیل و حال با افزایش سن دوچارش خواهیم شد کاهش بدیم. مراقبت ها در سنین مختلف، نوع تغذیه، نوع زندگی و شیوه زندگی، همه مواردی که میتونن کمک بکنن یا اینکه حتی اثر منفی بگذارن. 226-52-876 شمار تلفن ما در رادیو سلامت هست. 3102 برای پیامک‌های شماست. ادامه میدیم گفتگو رو با همدیتون انتشاری درباره تراکم استخوان و کاهش شهوارز پوکی استخوان. خانم دکتر، حالا به طور متوسط، حالا اینطور که شما فرمودید دیگه 32 سالگی این حد اکثر اون تراکم استخوان رو فرد پیدا میکنه و بعد از اون به هر حال با توجه به افزایش سن ما کم کم میبینیم که این تعادل به هم میخوره. حالا البته فرمودید اونایی که خب تغذیه بهتر دارن، تحرک بهتر دارن، همه اون عوامل مثبت رو اگه حفظ بکنن وضعیتشون بهتره. علی‌رغم داشتن شیوه زندگی خوب، به طور متوسط چه سنی اون پوکی استخوانی که مد نظر متخصصین اتفاق میفته؟
ببینید، در خانم ها با شروع سن یائسگی که ما حالا همون حلوش 50 سال رو در نظر میگیریم، حالا کاری نداریم، شاید یکی 45 سالگی یائسه بشه، یکی 55 سالگی یا 60 سالگی یائسه بشه، ولی به طور متوسط 50 سالگی رو سن یائسگی خانم ها میدونیم. حالا یائسگی رو در خانم ها به کار میبریم، ما یه که منوپوز بهش گفته میشه و یه آدرنوپوز و یا یائسگی در مردان هم داریم که 65 یا 75 سالگی رو برای اون در نظر میگیرن، که باز هم اون ساپورت هورمون های مردانه که کاهش پیدا میکنه، باز هم ما یه همچین چیزی رو در آقایون داریم. ولی به طور کلی ما 50 سالگی رو اون سنی رو در نظر میگیریم که باید براش اون ارزشیابی از نظر تراکم استخوان انجام بشه، یعنی اینکه یا حداقل اگر که هیچ مورد دیگری نداشته باشه، مشکل زمینه‌ای نداشته باشه، مصرف دارویی نداشته باشه، شکستگی در زمینه نداشته باشه، حداقل 65 سالگی رو باید برای خانم ها در نظر بگیریم و 75 سالگی رو برای آقایون، که حتما از این سن به بعد باید تراکم استخوانشون رو بنا به صلاح دید پزشک معالجشون یا کسی که بهش مراجعه میکنن بگه که هر دو سال چک بکنی، هر سال چک کنید، یا حتی سالانه باید چک بکنید، اون بسته به صلاح دید پزشک و باید انجام بشه. ولی فقط این نیست که ما فقط حالا ارزیابی رو بر اساس سنجش تراکم استخوان که حالا یه ابزار تشخیصی هست انجام بشه. ما نیاز نداریم که برای اینکه بگیم که ببینم پوکی استخوان دارم یا ندارم بخوام حالا این ارزیابی رو بکنم. مهم اینه که اول از همه ما پیشگیری بکنیم از این جریان، که ما اون اصلاح روش زندگی، من نمیگم یه حالا یه زندگی بهتر، همه فکر میکنن یه زندگی بهتر باید با یه سطح امکانات بیشتری همراه باشه، این نیست. من میگم که اصلاح روش زندگی، یعنی اگر زندگی بی تحرک دارم، من حرکت بهش اضافه بکنم. حداقل کاری که میشه برای تراکم استخوان کرد این که ما باید وزن گذاری روی استخوان رو انجام بدیم، یعنی ورزش هایی که باعث وزن گذاری روی استخوان میشه، یعنی که حداقل راه رفتن، یعنی پیاده روی اولین ورزش برای جلوگیری از پوکی استخوان. حتی مریضی که مشکل اینطوری رو داره و دچار پوکی استخوان هست، میگیم که حتما وزن گذاری بکن، در کنار داروهات باید ورزش هم بکنی که سوخت و ساز استخوان دوباره به حالت نرمال برگرده و این کمکش میکنه. حالا پیاده روی هست، یه سری ورزش هایی که با پریدن، جامپینگ و جاگینگ بهش میگن، که این یعنی با حرکت های پرشی مثل طناب زدن، مثل دویدن، مثل حالا اون ورزش های پرشی که وجود داره، میتونه این رو انجام بده. یعنی هیچ باشگاه رفتن و نمیدونم هزینه کردن هم شاید نیاز نداشته باشه، هر کسی حتی توی خونش، توی حیاتش، توی پارک در خونش هم میتونه این ورزش ها رو انجام بده تا بتونه حداقل اون سرعت پیشرفت پوکی استخوانش رو کاهش بده، یا مواد غذاییش رو اصلاح بکنه که به اون جهتی بره که حداقل اون دریافت کلسیومش رو از رژیم غذایی اصلاح بکنه و بیشتر بکنه، که حداقل نیاز استخوان رو از نظر کلسیوم برآورده بکنه، که حالا در موردش صحبت کنیم.
حالا این دو بخش رو من میخوام مفصل‌تر راجع بهش صحبت بکنیم، چون دو واقعا دو تا ستون محکمه، یعنی دو تا ستون اصلیه تراکم استخوان همینا هستش. حالا بیماری‌های زمینه‌ای و به هر حال شرایط فردی رو هم به هر حال هر کسی تو مشاوره شخصی خودش باید در نظر بگیره، حالا سابقه مصرف دارویی، اینا هم هر چیزی که عامل خطر بزرگتری باشه. ورزش که ازش دارین شما صحبت می‌کنین، همون پیاده روی که دارین می‌فهمید که یه فشاری رو به استخونا تحمیل می‌کنه و بار اضافه رو تحمیل می‌کنه و می‌تونه اثر مثبت داشته باشه، چقدر شما از نظر زمانی و با چه سرعتی با چه شرایطی این پیاده روی رو اجازه بدین از همون ساده‌ترین ورزش شروع بکنیم؟
بله دقیقاً، ما وقتی که میگیم پیاده روی، حداقل میگیم که سه بار در هفته و هر بار نیم ساعت و باید این پیاده روی رو داشته باشن که بتونه مفید باشه. و این مهم هست که شاید مثلا بعضی تا 6 ماه همین رو خوب اجرا میکنن و بعد از 6 ماه افت میکنه. مهم هست که بعد از این که تا اون 6 ماهی که داری کار رو انجام میدی، ورزشی که انجام میدی، بعد از اونم ادامهش بدین، به حداقل نرسونین، به نصفم نرسونین، همونجوری ادامهش بدین. یه راهکار سادهش که میگم، چون حالا حداقل ما تو سن بالا داره این اتفاق میفته خوشبختانه، و سن پایین‌تر کمتر دچار